مطلعید که تمام دستگاه‌های ملی و دولتی فلج شده است و وضع اقتصادی رو به نابودی رفته. وضع فرهنگ ما خراب است. دانشگاه‌ها تعطیلند و مدارس تعطیلند. بازارها تعطیل است. تمام اینها مضافاً به خونریزی‌هایی که تا کنون شده است و آشفتگی‌هایی که شده و هست اطلاع دارید.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ. این قیام یک قیام سیاسی فقط نبود، یک قیام دینی بزرگ بود که در آن ایمان مردم با همه مشکلاتی که در کار بود و با دست خالی، با رژیمی که به واسطه پشتیبانی اجانب مجهز شده بود به جهازات مدرن، مقابله کرد و با ایمان و مشت غلبه کرد بر ابرقدرت‌ها. و ما مصمم هستیم که تا آخر قدرت با کسانی که بخواهند در کشور ما مداخله‌ای بکنند مبارزه کنیم. ما برای حیات زیر سلطه غیر ارزش قائل نیستیم. ما ارزش حیات را به آزادی و استقلال می دانیم. دستورات مذهبی ما که مترقی ترین دستورات است راه ما را معین فرموده است. ما با اون دستورات و تحت رهبری بزرگ مرد دنیا محمد صلی الله علیه و آله با تمام قدرت هایی که بخواهند تجاوز کنند به مملکت ما مبارزه خواهیم کرد.
مهندس بازرگان بعد از انتخابش در بخشی از سخنان خود گفت: خدای بزرگ را شکر می کنم که چنین اعتبار و حسن شهرتی را که به هیچ وجه اهلیت و لیاقت آن را نداشتم به من ارزانی داشته و همین موهبت الهی باعث شده که آیت الله خمینی ابراز اعتماد و ارجاع چنین مأموریتی را به بنده عنایت بفرمایند. بنابراین عرض می کنم که با امید به خدا و امتنان از آیت الله خمینی و انتظار از ملت ایران این مأموریت و خدمت خطیر را قبول و تعهد کردم. بعد از آن مهندس بازرگان برنامه و وظایف دولت موقت را برای خبرنگاران برشمرد. همه پرسی در مورد تغییر رژیم، برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان که قانون اساسی جدید را تدوین کند، انجام انتخابات مجلس که بر اساس قانون اساسی جدید تشکیل خواهد شد. پس از تشکیل مجلس دولت رسمی تعیین خواهد شد. با ساب وسیع انتخابات دولت موقت از جانب امام در همه ارکان داخلی مردم شادی بسیار ایجاد کرد. مردم با روحیه‌ای عالی و انقلابی دست در دست یکدیگر برای برپایی تظاهرات و اعلام حمایت از نخست وزیری بازرگان در نقاط مختلف تهران گرد می آمدند. تظاهر کنندگان امروز تهران در نقاط مختلف با توجه به فرمان امام برای تشکیل دولت موقت برای اعلام همبستگی به سمت اقامتگاه امام روی آوردند. شمار تظاهر کنندگان امروز با سایر روزها فرق داشت. آنها فریاد می زدند: بازرگان، بازرگان، حکومتت مبارک، بازرگان، مجری حکم قرآن، درود بر خمینی، سلام بر بازرگان، درود بر خمینی، رهبر آزادگان. دولت دست نشانده به هراس افتاد و مأموران فرمانداری اقدام به راه بندان کردند. خیابان ژاله، سراح ژاله، میدان بهارستان و دو طرف خیابان مجلس را به محاصره درآوردند و راه اتومبیل ها را سد کردند. اما مردم مسلمان و آزاد ایران بی توجه به این اقدامات به سمت اقامتگاه امام سرازیر شدند و گروه های زیادی از شهرستان ها برای شرکت در راه پیمایی به سمت تهران حرکت کردند. مردم با راه پیمایی به سمت میدان فردوسی شعارهایی در تایید دولت مهندس بازرگان می دادند. در آن میان تعدادی هلیکوپتر بالای سر تظاهر کنندگان به پرواز درآمدند. همراه تظاهرات مردمی جنگنده‌های فانتوم در حالی که چراغ‌هایشان روشن بود با غرش در آسمان جولان می دادند. گروه‌های مختلف مردم در پی پیام امام مبنی بر تظاهرات خیابانی در محوطه دانشگاه تهران دست به تظاهرات زدند.
رادیو فرهنگ.
بیداد و بیداد سوار و اسب و بارون تار لیلی، ای داد و بیداد شبش خاموش مجنون تار لیلی، سوار و اسب و بارون هر سه خستن، دلش فانوس مهمون تار لیلی. وقتی نباشی ببین آواره این کوه و دشتم، روزی که رفتی تو از عشقت من از جونم گذشتم، تو از این راه برگشتی و رفتی، من از راهی که رفتم بر نگشتم. دلم گرفته دنیا دو روزه، قدم باید به پای خیلی ها بسوزه. دلم گرفته دنیا دو روزه، قدم باید به پای خیلی ها بسوزه. دلم گرفته خیابون تا بیابون لاله زاره، وقتی تو باشی غم عالم یکیش شادی هزاره، سوار اسب و بارونو نمیخوام، تو رو میخوام اگه وقتم بذاره. با چشم مستت سوار و کشتی براش یه لاله کنار گذاشتی، جاش خونه دونه بدونه، رو برگ لالش خطو واسش نوشتی،
رادیو فرهنگ. امام بزرگوار سالها پس از درگذشت ظاهری او و فقدان ظاهری او در بین ما زنده است و باید زنده بمانه.
امام بزرگوار ما
گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره امام خمینی رحمت الله علیه. امام رحمت الله علیه خصلت‌های گوناگونی داشت: بسیار خردمند، عاقل، متواضع، هوشیار، زیرک، بیدار، قاطع، رؤوف، خیشتندار و متقی بود. نمی‌شد حقیقتی را در چشم او واژگونه جلوه داد. دارای اراده‌ای پولادین بود و هیچ مانعی نمی‌توانست او را از حرکت باز دارد. انسانی بسیار دلرحم بود، چه در هنگام مناجات با خدا که از خود بی خود می‌شد و چه در هنگام برخورد با نقطه‌هایی از زندگی انسان‌ها که به طور طبیعی دل‌ها را به عطوفت و رأفت وادار می‌کند. انگیزه‌های نفسانی، جاذبه‌های مادی، هواها و هوسها نمی توانست به قله های رفیع وجود با تقوای او دست اندازی کند. او امیر هواها و خواهش های خود بود، ولی خواهش ها بر او حکومت نمی کردند. صبور و بردبار بود و سخت‌ترین حوادث در اقیانوس عظیم وجود او تلاطم ایجاد نمی کرد.
رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی.
کاری از حسین مشفق.
به نام خداوند بخشنده مهربان. من حمزه گیلوری، پژوهشگر مسائل فرهنگ عامه از شهرستان گرمسار، در این برنامه میخوام مختصری در رابطه با چوپانی و زندگی اشعری براتون صحبت کنم، با تاکید بر چوپانی. چوپان به نظر و ابتدا به ساکن شاید شغل ساده‌ای به نظر برسه و اینطور باشه که فکر کنن هر کسی حالا نتونسته بره مدرسه یا از پس کارهای روتین و در واقع پرزر و بر نیامد به لجبار باید بره دنبال گوستن، اما اصلا اینطور نیست، اصلا و اصلا اینطور نیست. این صورت که چوپان فردی بسیار بسیار دانا باید باشه و علمش باید در، حالا به صورت تجربی و به صورت دانش بومی، باید در زمینه‌های مختلف باشه، از هواشناسی گرفته، از شناسایی گیاهان دارویی گرفته، از دامپزشکی گرفته، موسیقی و خیلی خیلی زمینه‌های دیگه که من به مواردی از اون در این برنامه براتون اشاره می‌کنم. چوپانان وقتی که گوسفندشون حرکت میدن، مثلا فرض کنید از دشت گرمسار که مرتع قشلاقیشون هست برای ارتفاعات البرز میانه که مراتع ییلاقشون هست، در یک ایام خاصی در فروردین ماه ابتدا گوسفندها به طرف ییلاق راهی میشن، اصطلاحی داریم به نام برپی، و باید حتما فرض کنید 14، میگن 13 به در 14 سفر، در یک روز خاصی که سعد و نحس رو از قبل مشخص میکنن حرکت میکنن و میرن در دامنه های جنوبی البرز. در اینجا پوشش گیاهی غالب درمنه هست، گیاه بسیار تلخیه در تابستان، اما اون موقعی که تازه میرویه، یعنی در اواسط فروردین ماه، بسیار نرم و خوشخوراک. سنگچالها آب دارن، چاله ها آب دارن و چوپان میتونه 15 روز در این مراتع در واقع یعنی مرز بین ییلاق قشلاق، دامنه های البرز میانی، پای کوها اتراق کنه. بعد حتما باید حرکت بده. این حرکت رو چوپان بر اساس علم تجربی خودش میدونه. امروز ما تو علم میخونیم که در تروپوسفر که اولین لایه جو به ازای هر 1000 متر که ارتفاع بالا میره 5.5 الی 6 درجه هوا خنک میشه. چوپان اینو به تجربه در طی قرنها یاد گرفته و کاملا میدونه که باید فرض کنید اواخر اردیبهشت ماه ارتفاعش رو تغییر بده، از دامنه کوه بیاد در ارتفاع بالاتر، بیاد در مثلا فرض کنید هوند حاجولی در ارتفاع بالاتر، و اونجاست که هوا خنک‌تره، یعنی همراه با روییدن و خشکیدن علف‌ها این تقویم حرکتش رو تنظیم می‌کنه.
درخت خوش نگرم زن ما یارم ای زنم شاخ زده و بال زده و سی زد و شاز دانه گره زن ما یارم ای زنم بی درد اون کسم یاری بیگانه گره زنم آمه زنم
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران شبکه رادیوی فرهنگ. ما الان اومدیم به یکی از ییلاق‌های زیبای عشایر ایل سنگسری در البرز مرکزی و در یکی از سیاه‌چادرهای عشایر این ایل در خدمت یکی از عشایر پرتلاش ایل سنگسری هستیم. من خدمت شما سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم به شما.
خیلی ممنون، زنده باشید.
اسم شریفتون؟
سلطان پیراستن، عشایر مهدی شهر.
بله، جناب آقای پیراسته از عشایر ایل سنگسری. آقای پیراسته بفرمایید که چرا گوشت بره سنگسری بسیار لذیذه؟
چون که این گوسفندا راه خیلی میرن.
فاصله ییلاق تا قشلاق شما حدود چند کیلومتره؟
تقریبا 800 کیلومتر.
شما قشلاق رو در کجا میگذرونید؟
قشلاق دوید دامغان، شارود، بیارجمن، خار تورون. این منطقه هرچی گوسفند راه پر راه باشه، راه بیشتر بره گوشت بر لذیذتر میشه.
بعد ییلاق میاد کجا؟
ییلاق هم
اشاره سیاری.
آره. اشاری سرگه هج جا تو دشت، بیشتر تو دشت داریم، اجاره میکنیم دشت رستیم، دشت لاسان، دشت نجفته، دشت سلوان، این تو این دشت ها بیشتر داریم سری بیاریم.
آیا پیراسته میگن که گوسفند سنگ سری سه بار در طول سال بهار میکنه؟
بله، نه که علف هایی که ییلاق و در قومه کبیر که میاد یکی از اونه، یکی بیشتر از راهی که میرن میان گوسفند گوشتش کوبیده میشه، راه میره تجزیه میشه، این گوشت خود به خود یواش یواش میاد. این هم دردن هم بدیگم گوسفند، لاغر شدن گوسفند کیلو کیلویه، چیز چاخ شدنش رو مثال مثاله.
جالبه،
این خیلی مهمه واسه عشایر کسی بدانه، لاغر شدن گوسفند کیلو کیلویه، چاخ شدنش رو مثال مثاله. حالا ما این باید چطوری مثال مثاله باید بدیم به تنشون میشه دو برزه به کیلوها برسه. امسال خصوصا امسال خوشتالی سال 97 خوشتالی مردم خیلی صدمه دیدن، نتونستن خودشون رو جمع کنن، تلفات زیادی هم دادن. خیلی امسال باری که دار رفتیم یه ایلاق برسیم خیلی لطمه کشیدیم، اون دار رفتیم به جایی برسیم و گوسفند ما جا بجا بشن و امسال هم گوشت بهاری اصلا نداشتن گوسفند ما.
آیا پیراسته بفرمایید که سنگسری ها از گوشت بره خودشون چه غذاهای سنتی درست میکنن؟
دگی درست میکنن، تشین درست میکنن، چلو قرش درست میکنن، قیمه خورش درست میکنن، چلو گوشت درست میکنن
که از جمله غذاهای سنتی و لذیذ عشایر ایل سنگسری.
تشینه، بیشترش همون تشینه، اونا میگن تشین، گوشت میذارن تشین میکنن، خیلی گوشت بر لذیذه بود. خدمت شما از گوشت گوسفند مثلا خصوصا پاییز ماهی که میخوان کوچه اینجا حرکت بدن، یا قصر میش یا قصر گوز میکشن، اون قرمش قرمش میکنن، یا بعضی چوبش میکشن، قدیما که میکشیدن چوب میکشیدن، نخ میکشیدن، خشکش میکردن، الان بیشترش هم قرمه میکنن و میدارن میبرن سنگسر، همون قصر میش و قصر گوز قرمه بهتر میشه. بره قرمه به اون صورت در نمیاد، بره و گوشت بره بیشتر تشین و چلو گوشت و قیمه خورش و از این چیزا بهتره.
بسیار ممنونم جناب آقای پیراسته که شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران رو با ویژگی های گوسفند عشایر ایل سنگسری آشنا کردید. با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، زنده باشید، خداحافظ شما. چوپان خوب اینقدر چوپان خوب باید باشه که تمام زندگی دست اونه. سرمایه اصلی اشار دومه و دومم دست چوپان خوب اگر پیدا باشه که خیلی کمه، ولی چوپان خوب خیلی مسئولیت داره، کارش خیلی زیاده. اگر انجام بده بله درست واقعا. چوپان خوب که ما بگیم تلکدار، اصلی که تلکدار به دوم بگیم به دمابون تقریبا درجه دو میشه، درجه سه. این درجه یک اشار خدمت شما کارش خیلی زیاده، اساسیتش خیلی اساس باید باشه، از موقع شناس باید باشه. یه بوز اگه کم باشه فوری متوجه میشه، یه بوز مثلا زخم باشه کرمی باشه باید سم بزنه تا دنبوزش به ما برسه، اون باید مدافع کنه. اول در چوپان اصلی باید مدافع کنه و تابستون دیگه با دو موقع گوسن بیاره به سر موقع سر ساعت بیاره برای دوشیدن. اگه یه ساعت دیر و زود بشه شیر کم میشه، خوش میشه. شب باید شبچر بده، غروب موقعی که دودون شیر میدوشیم با دو شبچره ما میگیم. از دنباره که راداد بیره یه کیلومتر رفت گوسن سیر میشه، اونجا میخوره، شام میخوره، یه نیم ساعت چرت میزنه دوباره گوسن رو میده. ما میگیم دو شبچره، دو شبچره گوسن بخوره، فردا رام کمتر بیره، شیرش هم زیادتره. ولی باید رفیقش هم خوب باشه، تنها هم سخته براش، رفیق باید خوب باشه، باید همکاری باشه داشته باشه. دیگه مسئولیتش خیلی داده، چوپان اصلی مسئولیت خیلی داره. دنبالبان اینه که در تقریبا 24 ساعت یه چند ساعتی به اون کمک بده. چوپان اصلی باید همون ما بگیم گوره، شبیه گوسن میگن اونجا یه دو ساعت بخوابه که این بدونه، یه تاب بده بیاین چای بخوره، این خستگیش در کنه که برای شب آماده باشه گوسن بچرونه. البته گوسن هم تابستون دو بار میکنه، یه بار بره یه بار دوشیه. بره چوریش نمیشه، بره کارش خیلی مهمه، باید تو بری چوب به سرشون بزنی که برگرده. ولی گوسن نه، گوسن با یخوی میچره خوبه، خیلی راحت تره. ولی خب از نظر که شیر کم نکنه باید تلکتر به زرنگ باشه، اونم مسئولیت داره، سخت است، به تو به اندازه بره نیست. یک رسم رسوم به خصوصی داره قضای چوبان که زمستون بیشترش دیگیه.
به خاطر این تنهایی ها و این بیابان های پر رمز و رازی بوده که اینها روزان و شبان رو در پستوبلند این دشت ها گذروندن و تجربه ها کسب کردن و به مقامات روحی بالایی رسید. به همه چوپانان، وارستگان و وارثان پیامبران بزرگ خدا قوت میگم. ایام به کامتان، خدا نگهدار.
آی بخون بخون جان بخون بخون تو هم زبون من آی جان جان من آی آی چه شتر مستا مستا روون من آخ شتر مستا سارا بون من من آخ گل بش گفتا واقع بون من من آخ نمیرم نمیرم زنده بمان آی غم روز جودا ایره.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. همچنان با بخش شبانه رادیو فرهنگ همراهتون هستیم، اما خدمتتون عرض کنم که آرام آرام داریم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان صبح نزدیک میشیم. موعد اذان صبح به وقت شرعی تهران هم رأس ساعت 5:34 دقیقه خواهد بود.